بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
نکته هایی را درباره کیفیت دفن میت مورد توجه قرار بدیم. یکی از نکته های مربوط به کیفیت دفن این است که مقدار حفر چه اندازه باشد، چند شبر، چند ذرا، به اندازه یک قد، به اندازه شانه یک آدم متعارف، چه حد و چه اندازه باشد. برای شما افاضل گفتم که این مسئله که اصل وجوب موارات هست، دفن موارات فی الارض، پنهان کردن در زیر زمین، اگرچند خسرو و خاقان چینی به آخر منزلت زیر زمینی. چقدر باشد زیر زمین قرار دادن؟ گفتم که این مسئله تقلیدی نیست که مرجع بگد یک ذرا، دو ذرا. این مسئله یک امر واقعی است که صدق دفن بکند. برای اینکه آنچه که واجب است دفن است و صدق دفن کافی است، چنان که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه بعد از که مسئله را شرح میداد و فواید دفن را هم مورد بررسی قرار میداد که از خطرات و آفات محفوظ باشد، میفرماید فلذا کان الاجتزاء بمسمى الدفن مع الامن من زينك الامرين لا يخلو من قوة الا ان الاحوط على اول. این فرمایش ایشان فرمایش بسیار دقیقی است که گفتم چون خود این عمل یک عمل واقعی است، تابع واقع خودش هست، هر کجا که دفع صورت بگیرد واقع دفن باید آن باشد که موارات به عمل آمده و طبیعتاً همین موارات را اقلا هم لحاظ میکنن که چه در حدی باشد که تعفن و بوی بدن متلاشی شده میت بیرون نزند، مردم رو اذیت نکند و همینطور از خطر در رنده ها هم محفوظ باشد. این هم در این حد اخلا اعلام میکنند. حالا این حد یک متر میشد، دو متر میشد، سه متر میشد، یه امر اخلایی است و شبهه درش نیست.
قضیه کرونا و دفن عمیق هم از همین بابه.
از همین باب. بسیار عالی. اون هم عقلی و فوائدش هم که عقلی و اخلاقی است معلومه و واضحه. دیگه تهدید اگر چنانچه در روایات مراجعه میکنیم و در اخوال فقها اگر تهدیدی آمده باشد، ارشادی برای این مسئله و ارشادی به سوی یک واقعیت است. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 295 می فرماید که مستحب است حفر قبر به اندازه یک قامت یا به اندازه شانه، که اینم اختیار شیخان و اختیار ابن بابوی هست.
قبرهای طبقاتی چطور آجا؟ رو هم می سازن، در واقع خاک نیست، زمین نیست، میان مثلا با آجر و طبقات می سازن و تو طبقات مختلف مثلا دو طبقه سه طبقه میت رو مثلا دفنشون
زیر روش زمین باشه، روش خاک کافی زمین باشد که اون فواید و بدد، عیب ندارد. دلیلی که ارائه می فرماید این است که می فرماید قصد ما از دفن محفوظ بودن بدن هست از هوام، یعنی حیوانات و حشرات، و این مقدار طبیعتاً به همون تا شانه حفر بشد شاید محفوظ بمانه، درست باشد. و در این رابطه روایتی هم هست، کتاب وسائل جلد 2 باب 14 حدیث شماره 2 مرسله محمد ابن عمیر هست. این حدیث رو برای شما بخوانم. بله، کتاب شاید اما آقا باشد یه رزم باب قد کنیم باش بر نخواه. باب چند گفتم برای شما؟ باب 14 از ابواب دفن، حدیث شماره 2 مرسله ابن ابی عمیر به اسناده عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید، اسناد شیخ کلینی و سعد ابن عبدالله درست است، و عن یعقوب ابن یزید که اعتبار دارد، عن ابن ابی عمر که ابن ابی عمر هست، عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه هست، می شود مرسله ابن ابی عمر. قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال حد القبر الى ترقوته. بعد همین در ادامه همین روایت آمده است که وقال بعضهم الى ثدي تا سینه دیگه تقریبا، وقال بعضهم قامت الرجل. بله، و اما اللحد فيقذف بقدر ما يمكن فيه الجلوس. این روایت اینجا دیدیم، اگر به خود این روایت جمود کنیم سند درسته و متن هم درسته که امام صادق در این روایت فرموده باشد حد القبر الى الترق، و بعد شیخ کلینی فرماید که بعضی از محدثین گفته است که قامت الرجل، بعضی ها هم گفته است که تا سعدی اختلاف که وجود داشت اون حد اکثرش می شود افضل، و کل این موارد که شیخ طائفه هم فرمود مستحب است، محقق حلی هم می فرماید که مستحب. این استحبابش هم طبیعتا برگرفته از رجحان هست، یک حکم وجوبی تعبدی در اینجا زمینه ندارد، چون امر امر واقعی است. خب لذا دیروز برای شما گفتیم که اگر روایاتی هم داشته باشیم که داریم که این روایات هستش، این ارشاد هست، ارشاد به واقعیت که واقعیت قبل تا اینجا. و اما فواید دفن که گفته شده بود، محفوظ موندن از حوام و محفوظ موندن از خطرات، در اونجا هم خوشبختانه یه روایتی هم داریم که فواید را هم برای ما اعلام میکند، کتاب وسائل جلد 2 باب 1 حدیث شماره 1. در باب 26 صلات جنازه که آمده بود، اون استقبالی که آقای حسینی سوال کردن، باب 35 صلات جنازه که بود آقای حسینی عزیز، او فقط استقبال برای میت بود، استقبال برای محتضر بود، استقبال برای قبر نبود. رضا از اونجا نمیتونیم ما استفاده کنیم. حالا شما خیلی ذهنتون رو وسیع در نظر بگیرید، بگید خب اینا تقریبا سنخیت دارد، یه معیدی از دور اون رو هم در نظر بگیرید. بحثی نداره، ولی استقبال محتضر شکلش با استقبال محتضر شکلش با استقبال میت فرق میکند. اون به پشت خوابانده میشد، این پهلو. بسیار خوب، گفتم که درباره فواید دفن هم که ما اشاره کردیم و فقها فرمودن، در نص هم اشاره شده است. حدیث هم شماره 1، حدیث شماره 1 باب 1 ابواب دفن، کتاب وسائل جلد 2، روایت فضل ابن شازان هست از امام رضا. شیخ طوسی نقل میکند، شیخ صدوق نقل میکند در عیون و در علل، اسنادش به فضل ابن شازان، که اسناد شیخ صدوق به فضل ابن شازان هم اسناد درستی است. عن الامام رضا علیه السلام قال انما امر به دفن المیت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح ممدره وتغير رائحته. دفن شود تا اینکه به مردم نشان داده نشود که جسدش متلاشی هست و یک منظره نسبتا غیر مطلوبی براش به وجود آمده، منظره نسبتا قبیحی. خب بشر اینه دیگه، و رائحش هم اذیت کند. ولا یتعزا الاحیاء ولا يتأذى الأحياء بريحه، و ما يدخل عليه من الآفات والفساد، ولی يكون مسورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه. این فوائدی بود. فوائدم طبیعتا امور واقعی هست، به این فوائدم که روایت اشاره کرده ارشاد هست، ارشاد به سوی فوائد، یه امریست درست و بلا اشکال. مطلب کتاب اینجا گفتیم، مسئله برای ما معلوم شد. دفن حد شرعی مشخصی ندارد، عمل به ظاهر روایت فقها مستحب اعلام کردند و الان این دفن هایی که می شود هم قاعدتا درست است و باید در حدی باشد که محفوظ بماند از اون خطرات و صدق دفنم در کار باشد. لذا حدی برای دفن شرعاً ثابت نیست، اما عقلاً و عقلائیاً تا اون حدی که اون فواید فراهم بشود کار درستی است و نصوصی که در این رابطه هم آمده است حمله بر ارشاد می شود. مطلب تمام.
های حجت حسینی سوال کردن که این موارد گفته شده در مرسله ابن عمی عمر سخن امام است یا مرحوم کلینی؟
بله، مرحوم کلینی هست، اما نقل احادیث، حدیثی را تا اون قال بعضهم، یک حدیث ابن ابی عمر بود که تمام شد، بعد از قال بعضهم بعد نقل احادیث دیگری است که شیخ کلینی نقل میکنه. سه تا نقل دیگه، دو تا نقل دیگه پشت سرش آمده است. بسیار خوب. و اما مطلب دومی که در این رابطه در متن آمده است که طبق متن حرکت کنیم، استقبال حل شد و بعد از آن مقداری که در قبر باید حفاری انجام بگیرد بحثش اوقلائیان و نسن بیان شد. رسیدی به مسئله شما را دو.
اگر جایی بودیم کجا قبله مشخص نبود چی؟ در بیابونی؟
در جایی که قبله مشخص نباشه اشکالی نداره،
هر جهتی درست
اشکال نداره. اینجا هم گفت، خب متنم بخونم براتون که شما هم سوال آقای نعیمی هم کامل بشود. بله،
بعد آقای حجت حسینی سوال دیگه هم پرسن از جسد.
بفرمایید.
ایشون گفتن اگر در عرف حد مشخص شده باشد، آیا اون عرف معیار میشه؟
واجب نمیشود، ولی رعایتش برای حفظ اون ملاک، اگر ملاک اونجا در نظر گرفته شده باشه لازمه، چون ملاک در امور واقعی کشف ملاک ممکنه. مسئله شماره یک رو به خاطر که سوال کردید شما بگید، تکرار کنم. یجب کون و دفن مستقبل القبل که شرحش دادیم، على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق وكذا في الجسد بلا رأسين بل في الرأس بلا جسدين بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك. إن هو دیگه مسئلهش راحته. یه نکته دارد که نکته خیلی مهم نیست، ولی خب گفته شده دیگه. گفته شده است که در کلام سید اینجا که آمده است که روبه قبله طوریش که سر به طرف مغربه، پا به طرف مشرقه. این در کل جهات تطبیق نمی کنه که. در خوری همه اطراف مکه هم اگه باشه تطبیق نمی کنه، دائره ای میشه. و این که تطبیق میکنه در منطقه جنوب تطبیق میکنه، در منطقه جنوب اینجوریه که سر به طرف مغرب و پا به طرف مشرق. اگه به طرف شمال باشد سر به طرف مشرق میشه،
اروپا باشه، آمریکا
مثلا
باشه.
بنابراین این مثالی که گفته عیبی نداره، به خاطر منطقه گفته است، اشکال جا نداشته باشد. بعد میفرماید که بله درباره دفن جسد بلا رأس و جسدی که فقط صدر یعنی سینه تنها باشد یا در کل جزء از این بدن، به اطلاق دلیل و به وجوب دفن استناد می شود و بله مخصوصا مختم منتظر تلفن
بله بله جواب بدید، قطع کردم جا.
بفرمایید. سلام علیکم، دیگه شما رو از مدیریت عزل میکنم برای که تلفن جواب نمیدی. دو بار زنگ زدم جواب ندادی، دیگه جلسه تشکیل میدیم، اعضا رأی بدن یک مدیر دیگه تشکیل بده. خب این دفعه رو میگذارم، عیب نداره، دفعه دیگه اگه این کار کردی دیگه از مدیریت عزلت میکنیم. به نفع اتان بود، خواستم خبر بدم که امروز من درس نمیام. خوشحال شدید؟ خب حالا که نیامدی دیگه هنوز، خوش شکر خدا همین که نیامدید خوشحال باشید، انشالله شنبه دیگه. معید منصور باشید، من سید وخار رو دوست دارم که با تان شوخی میکنم. عزیز من هستید، معید باشید، خدا نگهدارش، خدا نگهدارش، خدا حافظ. خدا حافظ.
سوال هم آقای هادی نجات پرسید.
سوالشو بگید.
سوالش آقای هادی نجات این است که ملاک تشخیص واقعی و عقلای بودن مسئله و نبودنش چیست؟
بله بحث عقلی و عقلایی گفتید؟
واقعی و عقلایی بود.
واقعی و بحث واقعی، ملاک واقعی چیزیست، ملاک واقعی عبارت است از واقعیت های در خارج، خود زیر خاک گذاشتن، این یک واقعیت. عقلایی فوائدی که یا مضراتی را که عقلا درک می کند از اعمال واقعی، از افعال و اعمال یک مضرات یا یک محسنات را عقلا درک می کند، این می شود عقلایی. پس واقعی عبارت است از خود عملی که تحقق حقوق در واقع دارد و عقلایی عبارت است از فواید و ضررهایی که عقلا به طور کامل از یک اعمال واقعی آن را درک می کنند. تمام این مطلب را که برای شما گفتیم ببینیم کجا رسیدیم. جسد بلا رأس، سینه و جزء از اجزا، اولا اینها به طور کل در ضمن وجوب دفن، که وجوب دفن برای میت آمده از صدق عضو میت برای حکم دفن کافیه، یعنی عضو میت صدق بکند وجود دفن میاد. مضافاً بر این در کتاب رسائل وسائل جلد دو باب 38 ابواب صلات جنازه، اعضایی که از بدن میت جدا بشود، آمده است که تو غسل و تو کفن ثم یصلى علیه فتدفن، صریح روایت هم هست. خب این مطلب کامل. مسئله بعدی که بحث می شود عبارت است از مسئله فوت در کشتی، که گفتم چند مسئله بحث می شود: استقبال و مقدار قبر، و مسئله دوم اذا مات میت فی السفینه فإن أمكن تأخير. دیگه اینجا سوالات نحوی رو کنار بذارید دیگه، مات میتون بگید داره درست نیست، میت که مات نداره، حی مات. اذا مات رجلون بگید یا اذا مات شخصون بگید، اذا مات میتون چه؟ اینا تعبیر تعبیرات عرفی درسته. اذا مات میتون فی السفینه، اگر یک فردی در کشتی فوت بشه، کشتی از زمان قدیم تا حالا تقریبا به اندازه یک آبادیه، ساختمان های متعدد دارد، مسجد دارد، مغازه دارد، وسائل دارد، یه چیز دیگه، یک آبادیه دیگه است، قدیم بوده، حدیث تازه داشت، از زمان صدر اسلام بود، یه آبادیه، حالا پیشرفته تر شده، خب خیلی هم پیشرفته تر شده. به من در کشتی بمیرد بوده دیگه، فا این امکن تأخیر لیدفن فی الارض بلا اسر وجب ذلک، که معلوم اگر ممکن باشد که در زمین دفن کند با یک مقدار تأخیر بدون اسر، واجبه که این کار رو بکن. و این لم یمکن، اگر ممکن نباشد که در زمین دفن بکند، لخوف فسادهی، برای که خطر فاسد شدن بدن در کار باشد، اول من امان این یا مانعی وجود داشته باشد، یغسل و یکفن و یحنط و یصلى علی، خب غسل داده شود، کفن بشود، حنوط شود، صلات بر او گزارده شود، و یوزع فی خابیت و یوکع رأسها و یلقا فی البحر مستقبل القبلة علی الاحوط. بعد از که کفن کرد و حنوت کرد و نمازم خواند، گذاشته بشه در خابیه. خابیه دیگ بزرگی است. خب میگه دیگه بزرگ در کشتی کجا میگیم؟ کشتی وسائل زیاد داره دیگه. و یوک رأس ها، و در دیگ که در عربی میگه سر دیگ، بسته بشود، داخل دیگ بزرگ گذاشته بشه، سرش هم بسته بشه، یلقا فی البحر، بیاندازش در دریا، و مستقبل القبله علی الاحوط. احتیاج اینه که همون حالتش در حقیقت گذاردن به قبر مستقبل باشد. و این احتیاط مستحبیه. و این کان الاقوى عدم وجوب الاستقبال، هرچند اقوى عدم وجوب استقبال هست. خب بلی احوط فرمود. او یثقل المیت بحجر او نحوه بوضعه فی رجله، یا اگر خابیه نبود میت سنگین بشود، به سنگ بسته بشود، به سنگی یا مثل سنگ آهنی، چطوری؟ به گذاردن اون سنگ در پای میت، پاشو به سنگی ببندد، و یون قافل بحر کذالک، با اون حال بندادش دریا. خدا حافظ. والاحود مع الامکان اختیار الوجه الاول، و احمد با امکان این است که اختیار کند وجه اول را. وجه اول چی بود؟ داخل خابیه بود. و کذا ازا خیف علی المیت من نبش العدو قبره من نبش العدو قبره و تمثیله، همینطور به دریا انداخته بشد اگر کسی بترسد که الان دشمن چی میکند، نبش قبر میکند و یا اینکه بله اون را مورد آسیب و آزار قرار میداد، لذا باید بیاید و جنازه را داخل یک خابیه قرار بده، بیاندازد به دریا. بله بفرمایید سوالتون.
آقای حجت حسینی سوال کردن در مسئله یک، وجوب دفن مطرح نبود بلکه وجوب دفن مستقبل القبله مطرح است. از کجا دلیل داریم برای یک جزء مثل دست که رو به قبله دفن باشد؟
ما برای سوال شما تا جایی که فهمیده باشم اینه که بله ما چه گفتیم؟ اجازه بدید که ما مسئله رو برای شما دوباره یک دیده بزنیم که سید چه فرمود. بله فرمود و کذا فی الجسد بلا رأس، بله اینا رو به قبله باشد. اینو سوال میکنه که جسد رو به قبله و کذا فی الجسد بلا رأس بل فی کل جزء یمکن فیه ذالک. الان سوال شما رو فهمیدم، سوال خیلی خوبی هم هست. سید بفرماید که دفن باید به صورت دفن باید به صورت مستقبل باشد و به طرف راستش گذاشته باشد رو به قبله. ما برای این مطلب در بحث قبلی ادله اقامه کردیم و شرحش هم دادیم و دیگه تکرار نکنیم. دلیل ما چه بود؟ دلیل ما این بود که میت در قبر وضع خاصی دارد، وضع خاصش اینه که رو به قبله باشد. ما خب اونی که گفتیم شما میگید که خب برای خود میت اونجوری بود، برای اعضاش از کجا؟ به چه دلیل؟ ما میگیم که فرق در این رابطه بین دفن میت تام و دفن اعضا وجود ندارد. سیدنا الاستاد کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 297 میفرماید ان للدفن هيئه خاصه بلا فرق في ذلك بين دفن الميت تام و دفن الاعضاء. میگه خب ولی شما بازم الان میگید که ولی این فرمایش سید بود، این برای ما دلیل نمیشد. به خود یک مصادره است، یا ادعا مصادره کنه، یک ادعا است که دفن اعضا مثل دفن میت. در جواب میگیم که شما این قبول نکنید، اب ندارم، برای شما دلیل خامه میکنیم عزیزم. یک دلیل تبعیت، دو دلیل تبعیت تا جایی که اعضا در حد زیادی باشد که تبعیت، عفوا اجازه بدید اینجوری بگم، تا جایی که اعضا در حد قابل توجه باشد که حکم میت بهش بار میکنه، سر نداره اما بدن بدن دیگه، و همون خود دفن میت شاملش میشد. در اونجا ما از خود اطلاق استفاده میکنیم، اینم بدنه، حکم بدن میت این بوده، اینم بدن، صدق بدن میکنه، هرچند علی التحلیل عضو سر نداره. صدر میت هم در نصوص گفته شد و استفاده کردیم که کل بدن، ظاهرا در متن آمده بود که اسد کل جسد. خب اون هم که در عرف گویا و در هم در بیان نفقه ها یا در نصوص کل بدن بود، اون که خود دلیل بدن میگه، اما میماند عضو جزئی یک دست. در این چیکار بکنیم؟ این مسئله دست را که تنها دستی مانده از میت که در نسی که گفتیم یغسل و یکفن و یدفن، معنای دفن اینجا میاریم تطبیق میکنیم. دفن چه بود؟ دفن وضعیت خاصی داشت، وضع خاص بود. لذا از صحیحه محمد ابن عیسی عفوان صحیحه یعقوب ابن یقتین که این کتاب وسائل جلد دو ابواب غسل میت باب پنج حدیث دو بود، اونجا چه آمده بود؟ از امام رضا سوال شد، سألت ابا الحسن الامام رضا سلام الله علیه عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال يوضع كيف تيسر، روی مغتسل، روی تخته که غسل چیز هست، جای غسل ميت. فإذا طهر وضع کما یوزع فی قبره، پس از آن که غسل داده شد اونگهی گذاشته شود در قبر همون وضعیتی که در قبر هست. خب ما ازش استفاده میکنیم از کما یوزع فی قبره؟ کما یوزع فی قبره طبق سیره‌ای که بین مؤمنین هست به طرف راست رو به قبله گذاشته می شود. از این حدیث شریف در این حالی که ما استقبال را هم می تونیم استفاده کنیم، وضع علی الیمین رو می تونیم استفاده کنیم، اعضایی که هم در خاک سپرده بشود وضع کما یوزع فی قبره، با وضعیت خاصی که در قبر وجود دارد گذاشته بشد. وضعیت خاصی که در قبر وجود دارد همون است که برای شما گفتم. مسئله شما را دو ازامات فسفینه محقق هلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معتبر رسیدیم به جایی که وقت تمام شد، میخواستم این مسئله را دو دقیقه قصد چیز مهلت بدید که مسئله سفینه تمام بشه، که چون قسمتش رو از متن گفتیم از نصوص و روایت هم اگر بگیم دو دقیقه وقت بدید. محقق هلی در کتاب معتبر جلد یک صفحه 291 می‌فرماید که اگر کسی ازامات فی السفینه، اگر کسی در کشتی بمیرد در غسل و کفن و سلی علی و سقل لیرسب فی الماء تا بیفتد کف آب، او جعل فی خابیت و شد رأسها و القى فی البحر، همین که گفتیم که در متن عروه هم آمده. روایتی که در این رابطه داریم شخص خدا روایتی است کتاب وسائل جلد دو باب 40 حدیث شماره 1 صحیحه ایوب ابن حور روایت داره، صحیحه هم هست. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل مات و هو فی السفینه فی البحر کیف یصنع به، چیکاری باید کرد در این وضعیت در کشتی فوت شده؟ قال یوزع فی خاویت و یوکع رأسها و یطرح فی حلم و یطرح فی الماء. تمام. این مطلبی که در مطلب آمده که سید در عروه فرمودن، محقق حلی هم اینجا آورده، علامه حلی هم می‌فرمایند درست برگرفته از روایت صحیحه است که برای شما گفتن. یوزع فی خابیت و یوکع رأسها و یطرح فی الماء. بعد محقق حلی می‌فرماید که اما تسقیل ففیه احادیث فیها ضعف. بله، روایاتی که آمده است که پاشو ببندد یا مثلا یک وزن سنگینی همراهش بکند تا زیر آب قرار بگیرد، اون روایاتی است که سندش ضعیفه، لکن عمل به اون روایات متضمن ستر میت و صیانت میت از فساد و خرابی می شود. یعنی واقعیت با اون عملیات محقق می شود که در صورتی که خابیه نباشد. بنابراین طبق این نص و احتیاط، اگر خابیه بود طبق نص عمل کند که مفهوم، اگر نبود با یک وزن سنگینی ببندد و بفرستد زیر آب که دفنش همان هست و استقبال هم مستحب است، چون استقبال در اونجا امکان که ندارد، احتمال استقبال در وقت انداختن به دریا اون استقبال میت نیست، استقبال انجام دهنده کار هست. حالا اون رو هم از باب یک احتیاط مستحبی در نظر بگیریم که اون حد اقل ممکن است مشکلی نداشته باشد. کسی که در کشتی فوت بشود سرنوشتش برای ما معلوم شد. مسئله بعدی انشاءالله جلسه بعد شنبه انشاءالله. سلامتی آقایان و زنان، صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.